جدید روی اندیشه انسان شده است، تا بحث اندیشه انسان را، ذهن انسان را مطرح نکنیم، بحث دلائل وجود خدا را طرح کردن، نمیگویم بیهوده است، میگویم اثرش کمتر است. یعنی ممکن است سوالاتی، اشکالاتی باقی بگذارد. بنابراین ممکن است بعضی از آقایان محترم که توجه ندارند به اصل مطلب، تعجب بکنند که چرا ما اینقدر راجع به اندیشه انسان صحبت میکنیم. نشود که آیا ذهن انسان 100% تابع و به عبارت دیگر آیا قضاوت‌های ذهنی بشر همه یک سلسله عکس العمل در مقابل شرایطی که از خارج بر ذهن انسان وارد شده، یا شرایط محیط و یا محیط اجتماعی زیست او، اگر با بحث‌هایی که در عصر جدید روی اندیشه انسان شده است، تا بحث اندیشه انسان را، ذهن انسان را مطرح نکنیم، بحث دلائل وجود خدا را طرح کردن، نمیگویم بیهوده است، میگویم اثرش کمتر است. یعنی ممکن است سوالاتی، اشکالاتی باقی بگذارد. بنابراین ممکن است بعضی از آقایان محترم که توجه ندارند به اصل مطلب، تعجب بکنند که چرا ما اینقدر راجع به اندیشه انسان صحبت میکنیم. مثلا بحث شرایط ذهنی و شرایط عینی را در شب اول به اون شکل طرح کردیم، برای این است که تا این مسئله روشن نشود که آیا ذهن انسان 100% تابع شرایط عینی و شرایط ذهنی است، و به عبارت دیگر آیا قضاوت‌های ذهنی بشر همه یک سلسله عکس العمل هاست در مقابل شرایطی که از خارج بر ذهن انسان وارد شده است، یا شرایط محیط طبیعی و یا محیط اجتماعی زیست او، اگر همه قضاوت های انسان، یعنی اساساً قضاوت انسان در مسائل 100% عکس العمل شرایط خارجی باشد، هیچ اندیشه‌ای از اندیشه‌های انسان اعتبار نخواهد داشت. یعنی تمام اندیشه‌های انسان از ارزش می‌افتد. هیچ فلسفه‌ای در عالم ارزش نخواهد داشت. یعنی این فلسفه در حقیقت فلسفه بی ارزشی همه فلسفه های انسان است، نه فقط مثلا بی ارزشی اندیشه های الهیون، بلکه و بی ارزشی اندیشه های مادیون. چون عرض کردم اگر یک چیزی صرفاً عکس العمل باشد، رد الفعل باشد، تابع اون فعل است، اون دیگه از خودش اصالتی ندارد. مثل همون بود که مثالش عرض کردم، مثل صدایی است که انسان در حمام صدایی را مثلا به تشتی بزند، هایی بگوید، هویی بگوید، یا در میان دره کوه. کار کوه این است که هر صدایی، هر سخنی، هر حرفی به هر شکلی که در اونجا صدایی در اون میان دره بلند بشود، کوه همون را منعکس می کند. اگر بگید الله اکبر، خوب میگه الله اکبر. اگر دلی دلی بخوانید، کو هم دلی دلی میخواند. اگر انسان صدا بکند، صدای انسان برمیگردد. اگر هم شغال صدا بکند، صدای شغال برمیگردد. اون دیگه منعکس کننده اون صدایی که در اون محیط پیدا شده است. یعنی خود اون ارزش ندارد. شما دیگه به دلیل صدایی که از کوه بلند می شود، نمیتونید مثلا اگر صدای کوه رو شنیدید که میگه الله اکبر، بعد به حکم صدای کوه مثلا بیاد یک قضاوتی بیاد بگید مثلا عقیده این کوه این است. کوه دیگه چیزی نیست. فرضیه که میگوید فکر انسان 100% تابع شرایط عینی خودش هست، حد اکثر دلالت میکنه بر چی؟ همین جوری که صدای کوه فقط اگر دلالتی داشته باشد، بر این دلالت دارد که یک کسی میگه الله اکبر، منم میگم الله اکبر. اون صدای دیگر شغال صدا کرده است، اگر صدای شغال پس میدهد، میگه یه شغالی بوده اینجا صدا کرده، منم صدای او رو منعکس میکنم. دیگه بیش از این ارزش و اعتباری ندارد. اون وقت اندیشه های انسان و قضاوت های انسان هم این است. فلان فیلسوف آمده است مثلا فلان نظریه رو داده است، گفته است مثلا در فلسفه اجتماعی آمده است طرفدار آزادی و طرفدار دموکراسی شده است. آیا سخن این درسته یا نادرست؟ اصلا درست و نادرست معنی نداره. این برگردان شرایط محیط خودش هست. محیطش بهش گفته اینجور بگو. در واقع این سخن به شکل دیگر صدای محیط هست که از حلقوم این صادر می شود. اگر همین آدم در یک شرایط دیگری برعکس این شرایط اگر قرار می گرفت، می آمد یک سخن دیگری می گفت. باز سخن دیگرش هم معنیش اینه که من وابسته به شرایط دیگر هستم، اون شرایط دیگر به من اینجور میگه، من دارم صدایه، من دارم در واقع سخنگوی وضع محیط خودم، سخنگوی شرایط عینی و ذهنی خودم هستم. اون وقت میتواند به اون کسی که در شرایط عینی و ذهنی دیگری زندگی میکند بیاد بهش حمله بکند، تو چرا چنین میگویی؟ تو ناحق میگویی؟ تو باطل میگویی؟ دیگه حق و باطل دیگه معنی نداره، حق و باطل معنی خودش از دست میدهد. تو جبران منعکس کننده شرایط ذهنی و عینی محیط خودت هستی، من هم جبران منعکس کننده شرایط ذهنی و عینی خودم هستم. دیگه من حق میگم تو باطل میگی، یا تو حق میگی من باطل میگم، حق و باطل دیگه معنی نمیتواند داشته باشه. ولی اگر قائل شدیم که ذهن انسان میتواند اصالت و استقلال خودش را در مقابل شرایط عینی و ذهنی حفظ بکند، این امکان براش هست. لازم نیست بگیم همیشه آزاد است، این حرف دروغ است، همیشه آزاد نیست. ولی این امکان اگر گفتیم برای ذهن انسان هست که اصالت خودش رو حفظ بکند، تحت تأثیر شرایط ذهنی و عینی قرار نگیرد، نه اینکه در جایی باشد که نه شرط عینی باشد نه شرط ذهنی، خب این معلومه نیست. آزاد اگر میگیم، چون بعضی دیدم سوال کردن از من، اگر میگیم آزاد باشد از شرایط عینی و ذهنی، نه اینکه در محیط اجتماع زندگی نکنند شرایط ذهنی نداشته باشه، یعنی این اصالت را اگر برای ذهن بشر قائل شدیم که بتواند آزاد از شرایطی که بر او احاطه پیدا کرده است حکم کند، قضاوت کند، اون وقت است که حق و باطل معنی پیدا می کند. اون وقت که هم فلسفه الهی می توانه ادعا بکند که من می توانم فلسفه‌ای باشم، و فلسفه مادی هم می تواند ادعا بکند که من می توانم فلسفه‌ای باشم. این می توانه بگه که حرف من درست است، او می توانه ادعا کند که حرف من درسته، ولی با اون فرضیه هیچ فلسفه ای نمیتونه ادعا کنه حرف من درسته، چون درستی و نادرستی بیمعنی میشون. این است که ما میگیم ماتریالیست ها که از طرفی مدعی هستن که فلسفه ما درست است و فلسفه های دیگر دنیا غلط، و از طرف دیگر اندیشه انسان را 100% تابع شرایط عینی و ذهنی می دانند، یعنی امکان استقلال و اصالت و آزادی را از ذهن انسان در مقابل شرایط می گیرند، اول کسی که قربانی می شود، قربانی این سخن می شود، خود اون باشه. چون این سخن هیچ فلسفه ای را دیگه براش ارزش باقی نمیگذارد، برای هیچ فلسفه ای ارزش باقی نمیگذارد، و اول فلسفه ای که بی ارزشی او روشن میشود این است. چون اون وقت میگه آقای ماتریالیست، میگه من ماتریالیست هستم. ماتریالیست هستم یعنی چی؟ یعنی محیط من، شرایط ذهنی و عینی من این رو داره به من میگوید، من اون کوهی هستم که اون صدایی که در اون شرایط بلند است من باید منعکس بکنم، در شرایط من این صدا بلند است. اگر من از اینجا وردارن ببرن در اون شرایط دیگر، یا اون شرایط دیگر رو بیارن اینجا بگذارن، باز من جبران حرف اونها رو منعکس میکنم. غیر از این نمیتونم باشم. من اون یکی در کاخ زندگی میکنم. کاخ یک شرایطی که فکر بالخصوص جبران میدهد. اون وقت فکر خودش، وجدان انسان ملعبه است برای محیط خودش. اون وقت است که هزاران فلسفه می تراشد برای مالکیت، هزاران فلسفه می تراشد برای استبداد، هزاران فلسفه می تراشد برای استثمار. او را از اون کاخش برداره بذار تو کوه، اصلا فکرش عوض میشه، جبران عوض می شود. مثل اینه که این کوه را از اینجا برداریم در شرایط دیگر قرار بدیم که صداهای دیگر بلنده، با صداهای دیگر را داره منعکس میکند. پس کدوم درسته؟ این درسته؟ این حرف درسته یا اون حرف درسته؟ هیچ کدوم نمیتونه درست باشه. باید بگه حرف من در اینجا اون حرفم درسته، در اونجا اون حرفم درسته. پس دو صف که در مقابل هم دیگر قرار گرفتن، او در شرایط خودش حرفش درسته، اینم در شرایط خودش حرفش درسته. پس هیچ که حرف نادرست نداره. پس زنده باد مرده باد دیگه یعنی چه؟ او همون اندازه حق دارد، تو همون حق داری، تو همون اندازه حق داری، تو حق داره. او همون اندازه حرفش بر باطل است که حرف تو بر باطل است، حرف تو همون اندازه بر باطل است که حرف او بر باطل است. و در واقع نه حرف تو حق، نه حرف او، نه حرف او باطل است نه حرف تو، اصلا حق و باطل دیگه در کار نیست. این است که ما میگوییم تا مسئله اصالت انسان در اندیشیدن، یعنی امکان استقلال و اصالت برای اندیشه انسان قائل شدن در شرایط مختلف عینی و ذهنی، تا این مطلب نباشد هیچ فلسفه معنی ندارد. الهیون این نکته را متوجه شدند، از اول قائل به این مطلب هستند. فلسفه شونن تناقض خودش دیگه با خودش تناقض ندارد، ولی اینهایی که ضدش میگن خودشون قربانی سخن خودشون هستن.
اینی که افراد میگوین، بعضی سوال میکنن آقا چجور میشود انسان ذهن خودش را از شرایط عینی و ذهنی آزاد بکند؟
میگیم اگر مقصود این است، یعنی انسان برود از شرایط دنیا و اینها خارج بشه، چنین مقصودی. اگر اون که مقصود ما این است که انسان بتواند ذهن خودش را مستقل قرار بدهد، حالا این یعنی چه؟ این یه مسئله بسیار بسیار اساسی است که روی وجدان بشر باید فکر باید کرد.
آیا واقعا چنین امکانی و چنین وجدانی
آیا به بشر داده شده است؟ یعنی بشر چنین امکان و چنین وجدانی دارد که در یه جای منافعش که میشه همون محیطش دیگه، شرایط ذهنی و عینیش، منافع طبقاتیش، منافع شخصیش، منافع فردیش در یک جهت اقتضا بکند، ولی حقیقت و حق در جهت دیگر اقتضا بکند و او بتواند به جانب حق گرایش پیدا کند علی رغم منافع فردی یا طبقاتی خودش. مسئله این
همه حرف ادیان و تعلیمات ادیان و نمونه هایی که ادیان نشون میدهن اینو نشون میدهن، یعنی انسان را نشون میدهن.
وقتی که علی ابن ابی طالب به ما نشون میدهن، میگن آقا علی ابن ابی طالب رو ببینید در زندگی همه این مراحل رو طی کرده، در همه این طبقات را از سر گذرانده است، علی ابن ابی طالب در گاهی زندگیش زندگی یک کارگر بسیار ساده بسیار بسیط بوده که روزمزد کار میکرده. روزمزد از صبح تا غروب توی باغ میرفته بیل میزده باغ یک یهودی، یهودیایی که هم پیمان بودن با مسلمین به صورت از شرایط ذمه زندگی میکردن. از صبح تا غروب میرفت در باغ یک یهودی بیل میزد، مانند یک کارگر کار میکرد، مزدش میگرفت، شب میامد با زن و بچه زندگی میکرد. این دوره را علی ابن ابی طالب طی کرده، دوره سربازی را هم طی کرده است، مانند یک سرباز هم تو میدان جنگ زندگی کرده و حقوق گرفته، مانند یک افسر هم زندگی کرده، فرماندهی هم داشته است. در مظهر یک حاکم، یک مظهر حکومت و صاحب قدرت، بزرگترین صاحب قدرت زمان خود هم در آمده هم. یعنی شده خلیفه مسلمی، یعنی در اون قله طبقاتی قرار گرفته است، در جای قرار گرفته که هیچ کس امکاناتش مانند امکانات او نبوده است. اگر میخواست در اونجا از دنیا کام بگیرد، همه محرومیت‌هایی که در دوران گذشته کشیده است بیاد به اصطلاح دقدر خودش از دنیا بگیرد، به تعبیر خودش دیگه حالا اگر بخواهم از اون مغز، اون منی که نان جو همیشه خوردم، از اون مغز گندمم بگم باید من حتما برای خودم نان بگیرم، میتونم از دیب عرض کنم عالی ترین دیباها برای خود جامعه انتخاب بکنم، میتوانم از بهترین غذاها میتوانم استفاده کنم، از زیباترین زنهای جهان میتوانم استفاده بکنم، میتواند نمی کند. باز در اندیشه چیز لو شئت لهتدیت الی مصفاها در عسل و نتاب نسائجها در قبر و لبابها در قمح ولكن هیهات ان یغلبنی هوای و لعل بالحجاز ابل یمامه. باز همین آدم باز میگه نکند در حجاز گرسنه‌ای باشد، نکند در یمامه برهنه‌ای باشد، نکند در کجای دنیا محرومی باشد. این شرایط که آدمی که در این شرایطه که روی این فلسفه دیگه نباید اینجور فکر بکند، طبق این حساب آدمی که در این شرایط قرار میگیرد چجور باید فکر کنه؟ بگه آقا این مردم این توسری خرام ها دیگه، من فهمیدم، حالا فهمیدم این ها این اگر مستحقش نبودن اینجور نمیشد. به قرآن برای یه طبقه نقل میکند دیگه، و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا انطعم من لو یشاء الله اطعمه. منطق جبر را یک عده‌ای به حکم منافع خودشون انتخاب میکنن، همینجوری که مکرر گفتم شرایط عینی و ذهنی انسان به خیلی تحت تاثیر قرار میده، ولی سخن اینه که انسان امکان استقلال و اصالت هم دارد. بهشون میگفتن آقا به دیگران کمک بکنید، در راه خدا انفاق کنید. گفتن به خدا اگر خودش میخواست اینا را سیر میکرد، خدا اگر میخواست اینا را میپوشون، خدا اگر میخواست اینا را ثروتمند میکرد. پس اینا وقتی که ندارن دلیل بر اینه که خدا نمیخواد، پس مستحق این هستن، پس بذار گرسنگی بکشن تا جونشون در بیان. این منطق همون کسیست که بر اساس منافعش قضاوت میکنه. دین میگوید چرا پس یک عده افراد در جهان پیدا میشوند آزاد و مستقل از شرایط عینی و ذهنی؟ پس انسان تو اون موجودی هستی که اسیر شرایط ذهنی و عینی خودت نیستی، تمام قضاوتات عکس العمل شرایط ذهنی و عینی نیست، تو یک وجدان آزاد مستقل به تعبیر قرآن، یک فطرت و یک سرش داری که اگر از سر بازگردی و متوجه سرشت خودت بشوی، اون وقت میبینی که میتوانی خودت را از شرایط محیط آزاد بکنی در قضاوت. به علاوه عرض کردیم که تازه این حرف ها همه در اطراف افکار اجتماعی و اخلاقی است، و الا در اندیشه های نظری در اونجا اساسا علی نمیخواد باشه. غیر علی هم در اندیشه های نظری آزاد از شرایط محیط، یعنی اندیشه های نظری اونیست که اصلا ربطی به مسائل محیط ندارد، مثل مثال هایی که زدم دیگه تکرار نمی کنم، راجعه عناصر 4 تا 5 تا 10 تا اینا دیگه به شرایط محیط بستگی ندارد، بلکه به شرایط پیشرفت علم و تکامل. این عکس العمل اقتضای محیط نیست که مثلا محیط طبقاتی، مثلا اگر جامعه ما مثلا جامعه سرمایه داری باشد، یک نوع ریاضیات می سازد، یک نوع فیزیک می سازد، یک نوع شیمی می سازد، و اگر جامعه ما جامعه سوسیالیستی باشد، از اساس و از بیخ یه ریاضیات دیگری دارد. مثلثایی که اینها فکر میکنن مجموع زوایاش مثلا 180 تا، مثلثایی که اونها فکر میکنن مجموع زوایاش میشه 200 درجه مثلا. این حرفا در این مسائل نیست، و لحاظه شما این بینید که اردوی به اصطلاح امپریالیزم و اردوی سوسیالیزم در مسائل 100% نظری دارن با هم دیگر همکاری میکنن، در مسائل فضایی دارن با هم دیگر همکاری میکنن، ولی آیا در مسائل اجتماعی نیجور با هم دیگر همکاری میکنن؟ هیچ وقت امکان دارد که مثلا فیلسوفان اجتماعی شوروی با فیلسوفان اجتماعی آمریکایی بیان وحدت نظر پیدا کنن؟ نه. نظری ذهن انسان حتی میتوان گفت 100% آزاد هست از شرایط عینی و ذهنی. مسئله خدا یک مسئله نظری، گذشته از این که در مسائل عملی هم امکان آزادی هست، امکان اسارت هست، مسئله خدا یک مسئله جهانی است، یک دیدی کلی راجع به جهان. یکی از ریشه های دلائل خداشناسی را در آخرین شب جلسات مسجد ابوالفضل بیان کردم، بعد فکر کردم یه توضیحی احتیاج دارن. عرض کردم که مبدأ فکری و منطقی توجه بشر به خدا این توجهی است که بشر به ناقص و کامل پیدا می کند. یعنی اگر بشر درباره نقص و کمال تصوری نمی داشت، این تصور خدا به عنوان کامل مطلق در ذهنش پیدا می شود. ولی بشر تصوری در ذهن خودش در مورد ناقص و کامل پیدا می کند. چجور؟ مثلا
موجود نیازمند،
این موجوداتی که میبینه نیازمند، این قدرت برای ذهن انسان هست.
تردیم
حجت ابراهیمی همین و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض بلی یکون من الموقنین فلم ما جنه علیه اللیل دعا کن کبن بالا آباردی تا آخر که دیگه تکرار نمی کنید تو شهر بزنید. ولی حالی یه نکته با در می کنید،
اون نکته این است.
من وقتی میگم نفس و کمال، نفس و کمال به اصطلاح فلسفه رو میگم، نه نفس و کمال به اصطلاح عرف. نفس و کمال به اصطلاح فلسفه مثل این که مثلا میگیم که عدد فرض کنن 10 از عدد 6 کامل تر است، یعنی بیشتر است. مثل این که مثلا یه عالم، اگر یه عالمی که یه درس خونده ای که 6 کلاس خونده است با درس خونده ای که مثلا 12 کلاس خونده است یا در یه رشته ای هم تخصص پیدا کرده، اون نسبت میگیم بگیم کامل. وقتی میگیم ناقص و کامل، مقصودمون از ناقص یعنی اونی که درجه ضعیف‌تر رو دارد و از کامل یعنی اونی که درجه قوی‌تر رو دارد و کامل‌ترین کامل‌ها اونی است که بی‌نهایت داشته باشه. همین مثال عالم که عرض کردم.
اگر یک کسی در مسائل جهان مجموعاً معلومات او را هزار مسئله تشکیل بدهند و دیگری معلوماتش را 2000 مسئله تشکیل بدهند، اون دیگری میگیم از این کامل تره، اون یکی دیگر معلوماتش را 3000 مسئله باز از این کامل تره، اون یکی که 10000 مسئله از این کامل تره، اون یکی 100000 مسئله 1,000,000 مسئله از این کامل تره. بعد این سوال مطرح میشود، آیا علم کامل مطلق یعنی علمی که دیگه مجهولی در قلم روش وجود نداشته باشه؟ این معنی ناقص کامل. میگیم قدرت، میگیم من مثلا یا فرانشته قدرتش مساوی با یک اسب، اون قدرتش مساوی دو اسب، اون قدرتش 1000 است، اون 10000 است، اون 1,000,000 است. حالا واحدهای غیر اسب شما بگیرید، 1,000,000,000، 10,000,000,000. بعد این سوال مطرح می شود، آیا قدرت لایتناها در حدی هست؟ در تمام کمالات انسانی این سوال مطرح است.
مسئله خدا در اینجا یعنی همه این،
ما این درجات هستی را که میبینیم،
هستی ضعیف قوی، از اون قوی تر، 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 فکر ما این سوال درست مطرح است. مطلق لایتناها، علم لایتناها آیا وجود دارد؟ هستی لایتناها وجود دارد؟ قدرت لایتناها وجود دارد؟ حیات لایتناها وجود دارد؟ اراده لایتناها وجود دارد؟ عظمت لایتناها وجود دارد؟ جلال لایتناها وجود دارد؟ جمال لایتناها وجود دارد؟ هر کمالی از کمالات هستی لایتناها وجود دارد. بسیار بسیار طبیعی که طبیعت عقلانی انسان، یعنی انسان از اون جهت که انسان نه، این سوال براش مطرح هست. نمیشه گفت این سوال برای انسان اگه مطرح شده مثلا فقرش اقتضا کرده، چون در یک شرایطی زندگی میکرده که خیلی محروم بوده به این فکر افتاده، این بی حرفا کار نداره، چون مغز داره این فکر براش پیدا میشه، چون عقل داره این فکر براش پیدا میشه، چون انسان هست این فکر براش پیدا میشه. و بعد هم جواب خودش را هم مسئله به صورت صحیح که تر بشود جواب خودش را میگیرن. توضیح بعد عرض میکنم.
اون چه نباید اشتباه بکنید این است که نقص کمال، نقص و کمال در اصطلاح فلسفی که من گفتم این بود.
یه نقص کمال دیگر هم اصطلاح عرفی عامیانه است و اغلب در کتب فلسفی، یعنی جزوه ها کتاب هست در بعد جزوه ها میبینید، نقص به معنی عیب و به معنی شر، یعنی به معنی اون چیزی که نباید باشد و هست.
اون وقت کامل یعنی اونی که این عیب را این نقص را ندارد. مثلا چی؟ بگیم مثلا مثل یه آدمی که 6 انگشتی باشد و هم بگیم ناقص یعنی اونی که انگشت اضافی دارد، کامل اونی که این انگشت اضافی را ندارد. بعضی ها همین حرف رو زدن، یه وقتی این فکر ممکنه خیال بکنید که من اون حرفی میزنم اون ضد حرفیست که من میزنم. بعضی ها آمدن گفتن آقا این جهان ما جهان پر از شر هست، پر از شر، برای اینکه جهانی پر از ظلم، جهانی پر از تجاوز، جهانی پر از درد، جهانی پر از رنج، جهانی پر از مصیبت، جهانی معیوب حتی خلقت هستی. حال درست هم فکر کنه دیگه دستی از کدیم چی میشه آخری، یعنی اصلا بعد میتونه فکر خوش کنه هستی اساسا معیوبه، هستی معیوب است، واقعیت معیوبه، واقعیت میتونست جور دیگری باشد که این عیبه ها را نداشته باشه. مثل بچه ای که ناقص به دنیا بیاد، از اول واقعیت، سراسر واقعیت معیوب و ناقص و شر به وجود آمده. انسان ذهنش نمیپذیره، یعنی آرزو میکنه که واقعیت هستی این عیبها رو نمیدونه، یک جهان ایدئال را آرزو میکند ولی او براش خیال و واقعیت غیر از اون رو آرزو میکند. از اینجا افکار مذهبی پیدا میشود برای اینکه افکار مذهبی بر اساس جهان ایدئال هست. یعنی واقعیت یه چیز است، واقعیت همه عیب است، واقعیت همه نقص است، واقعیت همه شر است، یا واقعیت مخلوطی شده که یه خودی میخوان مثلا چیز کرده باشن، یه خودی باز نظر مرحمت به خرج بدهن، واقعیت مخلوطی است از خیر و شر، واقعیت مخلوطی است از زیبایی و نقص. انسان دلش میخواد این نقص ها نباشن، این شرور نباشن، این عیب ها در کار نباشن. بعد پناه میبرد در ذهن خودش به یک عالم که در اون عالم نه شر است، نه آفت است، نه عیب است، نه نقص است، هیچ چیز جنس. از اینجا فکر مذهب میکنیم. این دو حرف هم ما درباره این مذهب بحث میکنیم در کتاب عدل الهی. اگر خونده باشید این مسئله بحث شده که اساسا شر چه مفهومی دارد، حقیقت شر چیست در عالم. باز هم در این جلسات من انشاءالله در این زمینه با زبان دیگری، با بیان دیگری که مطلب همون مطلب است، این که مطلب دیگری بخوام عرض بکنم، همون مطالب را با بیان دیگری براتون عرض میکنم که اینجور نیست که اینها میگویند. پس اونی که من عرض کردم بشر از نقص هایی که در عالم هست ذهنش متوجه کمال مطلق می شود، نقص به مفهوم فلسفی، نه نقص و عیبی به این معنا یه ادعی آمدن گفتن به الله شما که همین رو بینید به یک کسی نقل کنید میگه فلان اینجور گفته، یا امام که همین میگه. خب ما که میگیم این اندیشه خدا و بهشت و قیامت و پاداش و عدالت و فلان و یه حرفا از اینجا پیدا شده که واقعیت غیر از این بوده، نه اون یه مثلا اون حرف میخوام بگم یه حرف دیگری که من دارم. دلائلی که الهیون در وجود خدا اقامه می کنن از یک نظر دو قسم هست، دو تیم هست. البته تیم سومی هم هست که به توجه دارم جدا کنم. یکی این که از نقصهایی که در عالم
مشاهده میکنن نقش به همون معنا شرط کردن. یعنی اون که میبیند مملوک میبیند، فکر میکند موجودی که مملوک نباشه و مالک باشه. اون که میبیند معلول میبیند، در عین اینکه علتت معلول میبیند، در اندیشه معلول علتی میفتد که دیگر معلول نباشد. علم هرچه علم میبیند، علم محدود میبیند. سؤال این که علم نامحدود وجود داره براش پیدا میشود. اینجا از نقصهایی که در عالم میبیند ذهنش متوجه کمال مطلق میشود، منتقل به کمال مطلق میشود. یه راه که علی علیه السلام روی این راه هم تکیه دارد و در زبان اسلام و زبان ائمه دین خیلی آمده است، این تعبیر هم در روایات حضرت رضا است، هم در روایات حضرت حمید در نهج البلاغه است، به تشعیر المشاعر عرف الله مشعر له و به مضادته بین الاشیاء عرف الله ضد له. خلاصه حرفش این است که انسان در اشیایی که میبیند که یکی نقص به همون معنی فلسفی که عرض کردن وجود داره، منتقل می شود، ولی این حقیقت در جایی که این نقص را نداشته باشه وجود دارد. میبیند این شی مثل دارد. آیا کمال مطلقی که مثل براش نباشد وجود دارد؟ اون شی ضد دارد. آیا چیزی که ضد نداشته باشد وجود دارد؟ راه دوم این است که از کمالی که در عالم هست کمال او رو ببیند. عجیب است این عالم ما نقصش هم کمال حق رو نشون میدهد، کمالش رو هم کمال حق رو نشون میدهد. اینه که قرآن میگه که عالم همه سراسر آیت هست، نشانه هست نقص عالم. تکرار میکنم، نقص به معنی که برای توضیح دادم، نقصش آیینه کمال اوست و کمالش هم آیینه کمال اوست. از نقصش به صفات سلبیه او شما پی میبرید، از کمال عالم به صفات ثبوتیه. ببینید این صفات ثبوتیه و سلبیه را براتون توضیح بدم، خیلی میشنوید. ما خودمون هم صفات ثبوتی داریم هم صفات سلبی. خدا هم دارد ولی در خدا فرق میکنه. حالا فرقش چیست؟ اصل چی فرق؟ ما یک چیزهایی رو داریم. فرض کنید مثلا من مثلا زبان عربی را میدانم. دانستن زبان عربی صفت ثبوتی است برای من. من زبان انگلیسی را نمیدانم، یعنی دانستن زبان انگلیسی از من سلب می شود. من فلان کتاب را خوندم، یک صفت ثبوتی. فلان کتاب دیگر را نخوندم، می شود صفت ثبوتی. هر کدوم ما که اینجا نشسته ایم پاره ای صفات ثبوتی داریم که ثبوتیات ما محدوده. نامتناهی صفات سلبی داریم، یعنی اون که داریم یه مجموعه کمی است، اون که نداریم خیلی زیاد است. این داستان را به یه مناسبت دیگر یادم نیست کجا بود گفتم که ابن الجوزی واعظ است. به ابن الجوزی داریم که یکی پدر بزرگ دیگری است و دیگری سبت اون دارم سبت ابن الجوزی است. این واعظ معروفی است از اون خطبا و سخنوران اسلامی است. یه وقت بالای منبر سفله‌ای نشسته بود و صحبت میکرد. یک زنی ظاهرا ازش مسئله سوال کرد، نمیدانست. گفت نمیدانم. زنم پر رو بود برگشت گفت تو که نمیدونی چرا سفله از دیگران بالاتر میکرد؟ گفت این سفله را از دیگران بالاتر میکردم به اون نسبت اون چیزی است که من میدانم و دیگران نمیدانم، و اگر به نسبت اون چیزهایی که نمیدانم قرار بود برای من منبر بسازن، باید یک منبری بسازن که تا فلک الافلاک پلش برود.
صفات ثبوتی. من عربی رو میدانم صفت ثبوتی، انگلیسی رو نمیدانم صفت سلبی. خدا هم صفت ثبوتی دارد و صفت سلبی دارد، اما با این تفاوت. سلبی های ما سلب کمال است. انگلیسی دانستن که من نمیدانم خود یک کمالی است که من ندارم. اگه میدانستم او یک کمالی بر کمال من اضافه میشود، ولی از خدا هیچ کمال سلب نمیشود، نقص سلب میشود. یعنی هر چرا که از خدا سلب میکنیم میگیم ندارد، یک نقص است و در واقع یک سلب است. صفات سلبی ما سلب ثبوتیات است، سلب کمالات است. سلبیات خدا سلب سلب است. یعنی هر صفت سلبی خدا برمیگرده به سلب سلب. حالا ما کمالاتی داریم، نقصهایی داریم. کمالات ما آینه کمالات خداست، ولی در شکل غیر متناسب. نقصهای ما آینه نقص حق نیست، آینه سلب نقص حق است. یعنی سلب سلب اوست. من این نقص رو دارم. در عالم حقیقتی وجود دارد که این نقص رو ندارد. ندارد‌های من هم دلیل بر کمال حق است، چون دلیل صفات سلبیه او صفات سلبی او و سلبی او سلب سلب است. سلب سلب یعنی کمال. عجیب این است که هم کمالات ما دلیل بر کمالات حق است و هم نقصهای ما دلیل بر کمال حق است. چون نقصهای ما و سلبیات ما دلیل سلب سلب است از او و سلب سلب از او یعنی کمال. خوب، راجع به این که نقصهای ما نشون دهنده کمال اوست اشاره ای کردم و عرض کردم، اما کمالات ما چگونه دلیل بر کمال اوست؟ معناش اینه علم ما دلیل علم حق است، قدرت ما دلیل قدرت حق است، حیات ما دلیل حیات حق است، اراده ما دلیل اراده حق است. همه اون چی که در ما کمال دلیل است، اینو معنی اینه که نظام عالم و کمالات نظامات عالم همه دلیل بر این است که این عالم را یک دست قدرت توانای دانایی این عالم را اداره می کنند. اینجا من باید برای شما یک مثال ذکر کنم. ببینید گاهی وقتا در گوشه به کنارها شنیده می شود می گنم این برهان نظم که ذکر شده است این برهان نیست. چرا دیگر برهان؟ ما این را در جاهایی که همه کف قبول دارد که برهان هست ذکر میکنیم، بعد ببینیم در جایی که برهان نیست چی. به یه مناسبت دیگر این مثال من در اون جلسه گفتم ولی اینجا لازم است تکرار بکنم. ما هر عالمی را این که عالم است کجا میشنید؟ یک دانش آموز که راجع به معلمه های خودش یا دانشجو راجع به استاده های خودش میگه فلان استاد خیلی باسواده، ولی فلان استاد دیگر متوسطه، فلان استاد دیگر بیسواده، اصلا به درد این درد نمیخوره. یا درباره دانشمندان گذشته که اثرشون به ما رسیده است میگیم مثلا سعدی بسیار شاعر خوش‌ذوق باهوش پر استعدادی بوده. ما از چرا قضاوت می‌کنیم؟ آیا ما مستقیما راه داریم به درون این معلم خودمون؟ آیا هیچ که از شما در عمرتون قرائت افکار دارید؟ یعنی مستقیما زمین رو نمی‌بینید؟ و اگه دهنش بمنده یک کلمه حرف نزنه
نمیشینه. شما به چهرش نگاه کنید میتونید بفهمید که او چه معلوماتی داره. ما برای ما یعنی امکان نداره.
همه ماها درباره معلمین خودمون که اظهار نظر میکنیم میگیم خیلی با سواد است، حد متوسط است، یا میگیم بی سواد است،
از کجا بذارن؟ مستقیم که به علم کسی، یعنی هیچ کس مستقیمن به مغز کسی راه ندارد، به دل کسی راه ندارد. بلحاظا اگر یک کسی سکوت بکنند مثل غزالی، که غزالی با ثواب بعد که می رود در بیت المقدس 10 سال در اونجا منزلی می شود، چون میخواد در یه حالت به اصطلاح مجاهده با نفسی میخواد زندگی بکند، یک کلمه در حضور این همه طلاب اظهار نظر علمی نمی کنند. احدی نمی کنه که این مرد باشه. حاج مله هادی سبزواری در سفری که از مکه برمی گردد، چون در یک حال سیر و سلوکی به سر می برد و در یک حال مجاهده نفسی به سر می برد، بعد از راه بنبعی میاد، از راه بنبعی که میاد میاد به کرمان، و بعد در ایران فتنه سالار بوده و زد و خورد بوده و جاده ها ناامن بوده و اصلا هیچ قافله ای نمیتونست رفت آمد بکنه. این 3 سال در کرمان میماند. ولی 3 سال که در کرمان میماند، حالا یه مرد تحصیل کرده، یه فیلسوف عالی قدریست که دیگه احتیاج به استاد ندارد، باید بعد از این شاگرده استفاده کند. میرود در مدرسه اسمش معصومیت یادم میتونم رفتم من مدرسه، در اون مدرسه معروف کرمان میرود، در اون مدرسه در زیه دهاتی، نه در زیه تنه. بعد به خادم اینجا میگوید که تو ممکنه تو اتاق خودت منو بپذیری، من تو را در کارهای خدمت کمک میکنم. در واقع میشه نوکر این خادم مدرسه. بسیار خوب، نوکر.
3 سال متوالی در این مدرسه به صورت یک خادم،
و هم خادم درجه دوم، خادم خادم که باید خادم مدرسه به او دستور میداده،
به عنوان زیردست خادم 3 سال متوالی در اون مدرسه زندگی میکنن.
میبینه این طلبه ها میان این کتاب میکنن، این کتاب همه این کتاب این طلبه ها را او صد برابر بهتر از اینا میبینه، یک کلمه اظهار نمیکنه. میزنه اون مثلا این حرف میزنه بلد نیست، اون حرف بهتر بلده، یک کلمه نمیگه. خب یه نفر نفر زیادم باشه. بعد رفت از این شهر خارج شد، دختر همون خادم را باش ازدواج کرد، بعد آمد پا شد رفت سبزه ها رو، بازم کسی نفهمید. سالها بعد بعضی افراد عبورشون به سبزه ها رو افتاد، یه دخل قیافه شد اصلا یه عجلی که هم خادم خودتون بود.
چرا نفهمیدن؟
چون بروز نداد خودشون، چون حرف نزد با آدم، تا حرف نزند تا ننویسد کسی نمیتونه به من.
ما چرا احتمال نمیدیم بعد که حرف میزند؟ حالا آمد و حرف زد، آمد و کتاب نوشت، سعدی آمد گلستان خودش نوشت.
چرا حالا که گلستان نوشته است که سعدی خیلی شاعر بازدو به پر استعداد باوشی، خب شاید اصلا گوش نداشته، شاید استعداد نداشته، شاید فهم نداشته، شاید خودش هم نمیتونه چی میگفته،
شاید علکی همینجور دست سبب نداشته اساسا، شاید همینجور دستشو میبرده قلم به دست میگرفته، قلم میبرده توی مرکب، اون قدیم اینجوری بود دیگه، برده توی مرکب
همینجور خط خطی میکرده اینا در میگرده. شاید اینجور از کجا میگیم؟ نه
بابا، دست سعدی نمیتونست یه علف بکشن.
چرا دیگه چلاخ شده بود که نمیتونست یه علف بکشن؟
آیا یه نیم را نمیتونست مثلا شکل یه نیم بنویسه؟
چرا؟
بعد یه نون را مثلا بنویسه؟ چرا؟ بعد یه ترا؟
اون که قدرت که دست مسلم دست میتونست. خب از کجا که این دستش رفته همینجور اتفاقا نیم آمده، بعد خط خط کرده چیزی آمده که ما میگیم نون، بعد خط خط کرده چیزی آمده که میشه که شده منت، بعد یه خط دیگه کشیده خود که نمیزنیده چکار بکنه شده خیر، یه خط دیگه کشیده شده دار، یه خط دیگه جلد شده علف، یه خط دیگه کشتر کرده شده خدا، شده منت خدا، یه خط دیگه کشیده ره، یکی دیگه کشیده شده علف، شده منت خدای را، یکی دیگه گردی کشیده شده ای، یکی دیگه شده زی،
همینجور همجور خط خط کرده خط خط کرده خود چه میچه نمیفهمیده چی.
حالا ما میگیم هر دم از عمر می رود نفسی چون نگه می کنم نمونده کسی، ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر این پنج روز در یابی. این همه معناها تصادفی پیدا شده. آیا یک عاقل در دنیا می تواند پیدا بشود و دیگه این همه